بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید به بساطت و ترکیب مشتق. در بحث بساطت و ترکیب مشتق، اول باید خود بساطت و ترکیب معنا بشه تا معلوم بشه که نزاع بر سر چیست. این الان باید خودش معلوم بشه. بعد که این معلوم شد، اومدیم حالا کدومش درسته و بعد ببینیم چه ثمره ای برش مترتب شده. برای چی حالا این بحث مطرح شد؟ بعد هم یه سیر تاریخی داره این بحث، اون رو هم اشاره میکنه. چهار تا مطلب الان میخواییم بگیم. یکی اول خود معنای بساطت و ترکیبه، بعد از تفسیرهایی که شده ما درستش چیه، بعد چه ثمره‌ای برش مترتبه، و بعد هم یه سیر تاریخی داره بحث بساطت و ترکیب، اون سیر تاریخیش هم اشاره میکنه. اون تا مطلب اول که خیلی مهم، مثلا معنای بساطت و ترکیب چیه. معنای بساطت سه جور، تا اونجای کلام ما دیدیم و گشتیم پیدا کردیم، سه جور بساطت مشتق تعریف شده. باشد بازم باشی، من استقرایی این حصر عقلی نداره، ولی سه جور بساطت تا حالا پیدا کردیم. یه تفسیر بساطت تفسیری است که ظاهر عبارت میرشریف جرجانی است، که به لحاظ تاریخی هم حالا بعد تو بحث تاریخیش میگم، میرشریف جرجانی اول کسی است که در حاشیه‌اش بر شرح مطالع این بحث بساطت ترکیب مشتق رو مطرح کرده. شرح مطالع مال قطب الدین رازیه، بعد میرشریف جرجانی حاشیه‌ای داره بر شرح مطالع، طول حاشیه‌اش قائل به بساطت مشتقه. ظاهر عبارت میرشریف جرجانی از بساطت یک تعریفی است که در دوره معاصر هم میرزای نائینی به شدت طرفدار این تعریف هست و معتقد مشتق بسیطه و بساطت هم به این معناست. میرشریف جرجانی مال قرن هشتمه، بله، متولد 740 در گرگانه که عربا میگفتن جرجان، 816 تو شیراز فوت کرده، همونه که صرف میر و نحو میر و هاشم متول و اینا هم داره. این یه تفسیر، حالا بعد میگم چی. یه تفسیر دوم از بساطت تفسیری است که آخوند خراسانی قائل هست، ما هم به نظرمون همون تفسیر درسته، یه مشتق بسیط به این معنا که حالا بعد میگم. تفسیر سومی هم هست، من تو اصولیین ندیدم، تو فیلسوفا دیدم، ولی آیه تبریزی میگه تو اصولیین هم دیده که قائل داره، اما آدرس نداره که مثلا کدوم اصولی اینو گفته. من خودم تو کتابای اصولی اینو ندیدم، ولی تو کتابای فلسفی دیدم. ولی عرض کنم که آیه مرحوم تبریزی توی درسی که این بحثو میگه، میگه در کتابای اصولی و در میان اصولیین هم برای این تفسیر قائل میگه، یعنی قائل اسمی بره، میگه قائل داره، ولی تو فلسفه هست. حالا این سه تا تفسیر رو اگه بخوام یه جوری بگیم که ساده باشه و راحت یاد بگیری، این طوری بگیم. گروهی میگن هم متبادر از مشتق بسیطه، هم به معنایی که از مشتق به ذهن میاد، مثلا وقتی میشنم زارب، قائم، جالس، هم معنایی که به ذهنم از مشتق متبادر میشه، هم اون یه معنای بسیطه، خب، و هم در ظرف تحلیل بسیطه. یعنی بساطتی که برای مشتق قائلند هم تصورن هست هم تحلیلن هست، هم در تصور میگن بسیطه هم در تحلیل عقلی. این ظاهر عبارت میرشریف جرجانی در حاشیه‌اش بر شرح مطالع، تو دوره معاصر هم میرزا نائینی همین تفسیر رو از بساطت قائل میشه و ثمره هم بر همین بار میکنه. حالا اینو باز بیشتر باز خواهم کرد. پس حالت اول از بساطت، بساطت تصوری و تحلیلی. حالت دوم یا تفسیر دوم از بساطت که آخوندین قائلند، بساطت در مقام تصور، ترکیب در ظرف تحلیله. در تصور در معنای متبادر میگن بسیطه، ولی که در ظرف تحلیل میگن مرکب. بعد اینایی که میگم بساطه تصوری ترکیب در ظرف تحلیل دو گروه میشن. یه گروه مثل آخوند و خراسانی اون در ظرف تحلیلش رو، ترکیب در ظرف تحلیلش رو معتقدن که این ترکیبی است به عناصری که اونها جنس و فصل نیستند، مثل شرح الاسم تقریبا. و دسته سوم که من تو فلسفه دیدم و حالا یه آیتی هم تو اصولم هست، میگن بساطت تصوری ترکیب در ظرف تحلیل، اما اجزای اون ترکیب جنس و فصل هستند، یعنی ذاتی هستند. این سه تا که به اینا میگن طرفداران بساطت مشتق. دسته چهارم کسانی هستند که معتقدند مشتق مرکب است، هم به لحاظ تصور هم به لحاظ تحلیل. این اقوال رو من به نظرم اینطوری میتونیم دستبندی کنیم که یا در مقام بساط، در یک در ظرف تصور، این اون معنای متبادر الازده بساطت یا ترکیب، دو در ظرف تحلیل بساطت یا ترکیب. حالت اول بگید در هر دو بساطته، میشه قول میر شریف جرجانی و میرزا نائینی و اینا. حالت دوم بساطت در ظرف تصور و تبادر، ترکیب در ظرف تحلیل، بسیار ترکیب به عناصری که جنس و فصل نیستند که میشه قول آخوند و قول مختار. حالت سوم بساطت در ظرف تصور و معنای متبادر، ترکیب در ظرف تحلیل، ولی ترکیب به عناصری که جنس و فصلند، ذاتی هند. این هم قول سوم که ما تو فیلسوفا دیگه بالا تو فیلسوفا قول داشت علامه طباطبایی از بعضی از عباراتش همین استفاده میشه توی همحاشیه اسفارش. حاج مولوی سبزواری هم همینطور. قول چهارم ترکیب در هر دو، هم در ظرف افراد و تصور متبادر، هم در ظرف تحلیل، در هر دو ترکیب. این که کسی در ظرف تصور غالب ترکیب باشه ولی در ظرف تحلیل غالب بساطت باشه، من قائلی برای این پیدا نکردم تا الان، نه توی فلاسفه نه توی اصولین. حالا اگه شما قائلی پیدا کردید بعدا برای منم بفرستید، بگید مثلا فلان با آدرس ها، آدرس درست، نه مثلا شرح فارسی آقای تلخیص فلانی، نه یک آدرس رسابی، مثلا بگید شیخ توسی یا هرکی خواهد فیلسوفی مثلا سهروردی که در کتاب فلان صفحه فلانی گفته. من پیدا نکردم که کسی بیاد بگه در ظرف تصور و متبادر ترکیب در ظرف تحلیل بساطت، اینو من ندیدم. اونی که ما پیدا کردیم این چهارتا بود، سه تا برای بساطت، یکی هم برای ترکیب. قطب الدین رازی مثلا غالب ترکیبه، میگه در هر دو ترکیب. خب حالا برگردیم یکی یکی اینها رو باز کنیم و تحلیل کنیم. ظاهر عبارت میر شریف جرجانی و صریح عبارت میرزا نائینی اینه که مشتق هم در ظرف تصور بسیطه، هم در ظرف تحلیل. یعنی در ظرف تصور بسیطه یعنی چه؟ یعنی اون معنایی که از مشتق به ذهن میاد بسیطه. مثلا وقتی شما میگید زاهک، متبادر به ذهن خندانه، معنای خندانه. در ظرف تحلیل هم باز بسیطه، ظاهر باز شده ناینه که تصریح میکنه دلیل هم میاره. در ظرف تحلیل هم بسیطه، یعنی همونه، هیچ فرق نمیکنه. میگیم پس اگه هیچ فرق نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه مشتق با اون ذات یکیه و ذهن به یه معنا میرسه، پس چطور به یکی میگیم مشتق به یکی میگیم ذات؟ چه شما که میگید یکی هم دیگه، پس باید مشتق و جا ذات بزنیم ذات رو به جای مشتق. اینا میگن فرقش بالاعتباره، اعتباره. مشتق لا به شرط عن الحمله، خب مشتق لا به شرط عن الحمله، ولی کن مبدع به شرط لا عن الحمله. این لا به شرط و به شرط لا هم اعتباریست، این اعتباری هم اعتبار فرضه، این مجرد فرضه، ولی حقیقت اینها یکیست. همون حقیقتی که وقتی به شرط لا عن الحمل فرض میشه، میشه مبدع همون حقیقت. وقتی لا به شرط عن الله، لا به شرط عن الحمل لحاظ میشه، میشه مشتق. و بعدش فرق فقط تو همین اعتباره. و متبادر از هر دام یکیه، متبادر از زایگ و زهکم یکی. این فرمایشی است که مرحوم ناینی داره، صریح عبارت ناینیه، تو اجود هست و میر شریف جرجانی هم داره اینو، ظاهر عبارت میر شریف هم اینه. در مورد بخش اول فرمایش که مشتق در ظرف تبادر بسیطه، ما اینو قبول داریم. یعنی وقتی زاهک که من میشنوم، من معنای خندان میفهمم، معنای کسی که میخندد بدون به نظر من نمیاد. ذاتون ثبت الله و ذکر بدون نمیاد. زاهک اونی که بزنم مثل خندان، زاره بینی زننده. بله زننده رو تحلیل میکنن به کسی که میزند، ولی متبادر اولیه از زاره زننده است، از قاتل کشنده است، از زاهک خندانی، از جالس نشسته است. بنابراین ما در بخش اول با اینا موافقیم که متبادر به ذهن بسیطه. اما در بخش دوم حرف اینها که میگن که در ظرف تحلیل هم بسیطه و تفاوت به مجرد فرضه، ما این رو نمیتونیم بپذیریم. ببینید اگر تفاوت بین دو شی به مجرد فرض باشه، خب پس با فرض میشه تغییرش داد دیگه. شما هر جور ذهن رو فرض کنید، مبدع رو فرض کنید، ذهن تا زمانی که ذهنه نمیتونه محمول واقع بشه، مثلا برای زیدون به حمله هوهو، حتما باید یه تقدیری تعویل بشه. زه تا زمانی که زه که، قتل تا زمانی که قتله، خلاصه مبدع تا زمانی که مبدعه نمیتواند محمول بشود به حمله هوهو، کمان که موضوع به حمله هوهو هم نمیتونه بشه. ولی مشتق تا به ماه و مشتق هم میتواند محمول واقع بشه به حمله هوهو، هم میتونه موضوع قرار بگیره به حمله هوهو بدون تغییر. خب بلوجدان آقا الان من به من بگن زیدون زاه کن یا بگن زیدون زه کن، اینا من اونی که برداشت میکنم فرق میکنه. تو زیدون زاه کن خود زاهک به حمله هوهو هم میشه، ولی در زیدون زه کن به حمله هوهو هم نمیشه. یا میگم مبالغه است در خندیدن زید، یا میگم نمیدونم تقدیر زو باید بگیرم یا تعبیر ببرم به ظاهر کن، خودش نیست. من قبول دارم تفاوت به شرط لا و لا به شرطه، اما این به شرط لا و لا به شرط به معنای مجرد اعتبار و فرض نیست. اگر مجرد اعتبار و فرض بود، خود دست فارض بود، هر جور میتونست فرض کنه دیگه. شما خود رو بذار فارض، تا مبدعه هم به حقوق نداره، داره که مشتق داره. تا مبدعه موضوع قرار نمیگیره، مشتق قرار میگیره. بنابراین این که شما بگید در ظرف تحلیل فرق اینها به اعتبار ولا تحلیلا هم مشتق و مبدع یکی هستن، وجدانن اینجوری نیست. خب پس ما چی میگیم؟ ما حرف آخوند رو میزنیم. ما میگیم که متبادر بسیطه، خب، ولی در ظرف تحلیل بساطت نیست. شما وقتی که میای اون امر بسیط رو تحلیل میکنی به ترکیب میرسی. زاهک متبادر ازش خندانی، خندان رو که تحلیل میکنی میرسی به کسی که میخندد، ذات و ثبت الله و زهک. و با زهک دیگه در ظرف تحلیل یکی نیست. درست تفاوت اینها به شرط لا و لا به شرط، این جمله جمله درستیه، ولی این به این معنا نیست که خدمت شما عرض شد حقیقت اینها یکیست مجرد فرضه. بلکه به این معناست که یک منشأ انتزاع خارجی وجود داره که بر اساس اون منشأ انتزاع خارجی بگیم مشتق لا به شرط عن الحمله، مبدأ به شرط لا عن الحمله. این اعتباری نه به معنای مجرد فرضه که با فرض فارض عوض بشه که مرحوم نائینی گمان کرده و دیگرانی که اون قول اول بودن، نه این نیست. این منشأ انتزاع واقعی داره، مثل اینکه میگه انسان مثلا ناطق دیگه میشه به شرط نطق، اما مثلا سگ به شرط لا از نطقه. این که انسان به شرط شیء نسبت به نطق زائک به شرط لا نسبت به نطقه، این درسته، اما این به فرض فارض نیست. شما انسان رو به ما هو انسان بخوای حفظ کنی، نمیتوانی غیر از به شرط ناطقیت و به شرط شیء ببینی. کما این که سگ رو هم تا زمانی که سگ لحاظش بکنی، نمیتوانی غیر از به شرط لا از نطق ببینی. خلاصه به نظر بدین کلمه اعتبار اینجا خلط شده. نه فقط اینجا خلط شده، خیلی جا تو اصول هست که مرحوم نائینی و مدرسه نائینی میان این اعتبار رو به معنای فرض میگیرن، فرض معتبر، در حالی که اعتبار همیشه این نیست. اعتبار خیلی وقتا این ما به ازای خارجی نداره، همین، نه این که به فرض فارض عوض میشه. توی فلسفه میگن معقول ثانی فلسفی اعتباریه، نه یعنی به فرض شما عوض میشه. مثلا شما میگی مثلا از سقف و فوقی، فوق اعتباریه چون ما به ازا نداره، سقف ما به ازا داره، معقول اولاست، منم ما به ازا دارم، ولی فوق ما به ازا نداره، منشأ انتزاع داره. وقتی وضعیت خودم رو با سقف مقایسه میکنم، از این مقایسه انتزاع می شود مفهوم فوق. از این جد که ما به ازا نداره بهش میگن اعتباری، نه به این معنی که فرضیه که شما فرض کنی حالا از سقف و تحتی، نمیشه. سقف اگر سقفه و شما اگر شما و فرق نکردی، سقف فوقه. دو ضرب در دو میشه چهار، عدد یه هم اعتباری علل اقوا، اما نه فرضیه. ماهیت یه امر اعتباری، وجود اصیل ماهیت اعتباری، منتها نه این که فرضیه. مثلا وقتی که به این میگم شطور، نمیشه اینو شما با حفظ همون واقعیتی که در ظرف وجوده براش به جای ماهیت شطور ماهیت سگ اعتبار کنی، که اعتباری معنیش فرضی نیست. این رای مسوا در آموزش فلسفه جلد اول به عنوان معانی اصالت و اعتباریت توضیح داده. اعتباریت معانی مختلف داره. به هر حال اگر کسی بگوید مشتق و مبدأ تفاوتشون فقط توی قضیه اعتبار به معنای مجرد فرضه، ما نمیتونیم بپذیریم. مشتق و مبدأ در ظرف تحلیل کاملا فرق میکنن، کجا عینیت داره. مبدأ و مشتق یکی نیستش. مشتق میتونه محکومون علیه قرار بگیره، محکومون به قرار بگیره، حمله هوهو بشه. مبدأ به ما و مبدأ نمیشه. پس این به شرط لا و لا به شرط لا هم درسته، نه اینکه این غلطه، ولی به معنای مجرد فرض نیست. طرفداران مرحوم نائینی و همینطور مرحوم میر شریف، اینا در دفاع از فرمایششون یه توجیهی دارند. گفتن شماها که اهل فلسفه هستید مگر نمیگید اعراض عین وجود جوهرند، جوهر ذات، عرض عارض بر ذات، اعراض عین جواهرند. اینجا هم ذات و مبدا همینه، ذات مثل جوهره، اعراض مثل مشتقند. همونطور که اعراض از شؤون جواهرند و عین جواهرند، مشتقم عین بگید ذاتی. این گفتم کدامون هست؟ عرض میکنم این دفاع هم درست نیست. منم قبول دارم اعراض از شؤون جواهرند، منو قبول دارم، ولی اون تأثیری در اینجا نداره. اعراض از شؤون جواهرند معناش چیه؟ مثلا شما دریا رو در نظر بگیر، موج دریا رو هم در نظر بگیر، موج دریا حقیقتی خارج از دریا نداره. این دریا به شکل‌های مختلفی در میاد، یکی از این شکل‌ها و شعورش موجه. برای موج حقیقتی جدای از اون است. میگی مثلا فلانی میخندد، فلانی در خارج یه حقیقت نیست، خندیدن یه حقیقت دیگه. خندیدن شعور و ظهوری از اون شماست، از اون نفس شماست. جوهر و اون جوهر وجود مستقلی خارج از اعراض نداره، اعراض هم وجود خارج جوهر ندارن، ترکیبشون در خارج ترکیب اتحادیست. در ظرف تحلیل که من میام در تحلیل عقل جوهر رو از عرض جدا میکنم، ولی در خارج یه چیز بیشتر نیست، اما اون یه چیز رو از تحلیل میکنم جوهر میبینم و عرض. این حرف در مورد جوهر عرض درست، همه فلاسفه رو نمیگن، ملا صدرا اینا میگن ترکیبش اتحادیه، ولی مثلا ابن سینا میگفته ترکیب انزمامیه، حاج ملا حادی سبزواری میگفته انزمامیه، جوهر عرض دو حقیقتن. ان به قول سید سنادی ترکیب و ماهیت اتحادی، لکن به قول الحکم العظامی من قبل ترکیب و انزمامی. حاجی میگه پس تو عرض و جوهر، من اتفاقا میپذیرم اون قولی را که در فلسفه میگن ترکیب اتحادی است و عرض از شعور جواهره، ولی اون حرف به درد بحث مبدا و مشتق نمیخوره، چون تو مبدا و مشتق رابطه رابطه جوهر و عرض نیست. مثلا وقتی که شما میاد میگید ممکن، ممکن مگه مشتق نیست؟ ممکن یعنی چه؟ ذاتون ثبت له الامکان. این ثبت له الامکان عرض نیست، چون اصلا ممکن معقول ثانیه، جوهر و عرض کلن مال معقول اولا و مفاهیم ماهویه. اون حرف درسته، ما میگیم درسته، ولی درستیش مال جوهر و عرضه، این مال معقول اولاست. ولی وقتی ما تو مشتق داریم صحبت میکنیم، ما معقول اولا که کار نداریم، که میگیم ممکن، میگیم ممتنع، اینطور نیست که این همیشه جوهر و عرض باشن که بگی اون مثلا زرد مثلا فرض کنید و اون از شعون ذاتی مثلا، اینجوری بگید، نه همیشه اینطور نیست که. بنابراین این که مرحوم ناینا میان در توجیه حرفشون به این قضیه اعراض از شعون جواهر استناد میکنن، اولا اعراض از شعون جواهر باشن یا نباشن خودش تو فلسفه اختلافیه، نظر همه نیست. ثانیاً اونا هم که میگن در مورد معقولی میگن که ما به ازای خارجی دارن که میشه معقول اولا، که بعد اون رو میان توش جوهر عرض فرض میکنن. اما ما تو بحث مشتق و مبدع اصلا کار به بحث معقول اولا نداریم. خیلی از این چیزایی که ما مشتق و مبدع داریم اینا اصلا اعتباری هم طاهر نجس، اصلا اینا معقول اولا نیستن، یا معقول ثانی هم ممکن ممتنع. لذا این توجیه اینا درست نیست. حرف دیگه ای که اینجا هستش، حرفی است که مرحوم ناینی در اجود تقریرات، نگاه کنید در اجود تقریرات داره، در نقد قول آخوند، یعنی عقدمون تفسیری که ما قبول داریم، ما میگیم مشتق در تصورش بسیطه ولی در ظرف ترکیب، در ظرف تحلیل مرکبه دیگه. در اجود جلد اول صفحه 78 از مرحوم ناینی نقل میکنه که ایشون میگفته ما نمیتونیم حرف آخوند رو بپذیریم. خب دقت کنید چی شده که اینا به این سمت رفتن. اینا از یه طرف دیدن که متبادر از مشتق بسیطه، یعنی وقتی میگن ظاهر خندان به ذهن میاد، اینو دیدن، اینو پذیرفتن. اما از طرف دیگه اومدن گفتن که ما اگر بیاییم بگیم مشتق در ظرف تحلیل مرکب از ذاتون ثبت له المبدا هست، مشتق میشه هیئت، اون ذات میشه ماده، ذات معنای اسمی است، هیئت معنای حرفی است. ما نمیتونیم بیایم بگیم موقع هیئت با هیئتی که معنای حرفیه با ذاتی که معنای اسمیه یکی باشند، اینا فکر کردن اگر حرف آخوند رو بزنم تو مختار ما هم هست، یعنی بگن مشتق مرکب است در ظرف تحلیل از ذاتی و مبدعی، لازمش این میاد که مشتق را با ذات یکی بگیرند، در حالی که اون ذات معنای اسمی است، مشتق معنای حرفی است و خود نائینا حرف و اسم رو دو معنای متغایر میدانن. بعدم گفتن اگه آخوند این حرف زده، واسه این بوده که آخوند تو معنای حرفی رو وضع آموز و لحام میدونسته، به تغایر ماهوی معنای حرفی و معنای اسمی قائل نبوده، ولی چون ما قائلیم نمیتونیم. این تو اجودی نگاه کنید، نائینی گفت. عرض ما اینجا اینه که ما در مبنای معنای حرفی و اسمی با شما نائینی موافقیم، یعنی مثل آخوند نمیگیم اینا حقیقت موضوع لهشون یکی، تفاوتشون به شرط واضح در ظرف استعماله، تو بحث خودشم گفتیم معنها متغایرن، ولی اینکه معنها متغایر باشن نتیجهش این نمیشه که بس حرف آخوند اینجا غلطه. ببینید این که نزاع در بحث مشتق توی هیئته و هیئت معنای حرفیه، این یه مطلبه، اما این که اگر ما بگیم مشتق ذاتون ثبت له المبدأ، باید بگیم معنای حرفی با اسم یکیه، این یه مطلب دیگه است. من وقتی میگم مشتق ذاتون ثبت له المبدأ فقط هیئت رو که نمیگم، من وقتی میگم ضارب در ظرف تحلیل یعنی ذاتون ثبت له الضرب، نمیخوام بگم هیئت ضارب یعنی ذاتون ثبت له الضرب، که لازمش این باشه که هیئت که معنای حرفیه با ذات که معنای اسمی یکی بشه، که بگیم رو مسلک ما نمیشه. من کل ضارب رو وقتی تحلیل میکنم میگم ذاتون ثبت له الضرب. این درسته که نزاع در هیئت مشتقه و هیئت معنای حرفیه، این مطلب درستیه، ولی نزاع تو هیئته، نه اینکه مشتق همون هیئته. وقتی که آخوند میاد میگه مشتق در ظرف تحلیل مرکبه، نمیخواد بگه هیئت مشتق یا اون حیثیت متنازع اون فیه مشتق در ظرف تحلیل مرکب از ذاتون ثبت له اون مبدأ، که بعد شما بگید خب معنای متنازع هیئت معنای حرفی، ذات معنای اسمی، پس نمیشه بگه اون مستق خدا آخون. نه که اینو میگه هایی که پایش نگاه کنید ده دفعه این بسان و ترکیب کفار از اول به آخر بخونید یا برگردید. شما یک چیزی برای من بیارید نشون بدید که آخون وقتی که میگفته مشتق در ظرف تحلیل مرکبه، نظرش به اون هیئت مشتق بوده، هیئت مشتق رو میخواسته بگه مرکب از ذاتون صفت الان مبده. اگه این باشه بله اشکال نهانی درسته، ولی ما هرچی این کفایه رو بالا پایین کردیم، چیزی که دال بر این باشد که مرحوم آخون میخواد بگه اون حیثیت متنازعون فیه در مشتق، که هیئت مشتقه او مرکب باشه از ذاتون ثبت له المبدا در ظرف تحلیل، ما ندیدیم یه همچین چیزی، تا بعد اشکال شما بشه که حیثیت متنازعون فیه مشتق هیئت است و معنای حرفی، از اون ور ذات اسم است و معنای اسمی، پس ما که قالب تغایری نمیتونیم حرف آخون رو بزنیم. خدمت شما عرض شد این نظر. لذا من به نظرم میرسه نه دلیلی که اینها آوردند برای اینکه در ظرف تحلیل بسیطه که قضیه اتحاد عرض و معروض و شؤون و شؤون بودن اعراض نسبت به معروض و جواهر رو مطرح کردن، و نه نقدی که به قول آخون گرفتن که لازمش اتحاد معنای حرفی با معنای اسمیه و این حالت رو مبنای خود آخون اشکال نداره ولی رو مبنای مشهور ایراد داره، هیچ کدوم اینا درست نیست. حرف آخون درسته، همون متبادر از مشتق معنای بسیطه و در ظرف تحلیل عقل مشتق مرکب میشه از ذات و ثبت له المبدأ، این حرف حرف درستیه و این حرفای نانی هم درست نیست. اون به شرط لالا به شرطی هم گفتن حرف درستیه، مثلا نه به این معنی که اینا مجرد فرض باشند، بلکه منشأ انتزاع واقعی دارن، به این معنا منظوره و به همین جهت هم با فرض فارض عوض نمیشند، با فرض فارض تغییر نمی کند. با این توضیحاتی که دادیم دیگه اون دو قول بعدی هم نقدش روشن میشه. قول سوم که میگفته مشتق بسیطه و در ظرف تحلیل، در ظرف تصور بسیطه و در ظرف تحلیل مرکب از ذات دو چیزه که اون دو چیز ذاتی هستن، اینم غلطه. من وقتی میگم ظارب یعنی کسی که ظرف دارد، یا ممکن یعنی کسی که امکان دارد، یا چیزی که امکان دارد، اصلا ممکن معقول ثانی فلسفی جنس و فصل نداره که. جنس و فصل یا ذاتی مال ماهیاته، بحث مشتق که فقط مال ماهیات نیست. ممکن مشتق ممتنع، مشتق معدوم، مشتق اینا اصلا ماهیت درشون معنا نداره. آخه هر چیزی که نمیشه ماهیت، هر بالا پایینی که اسمش ماهیت، ماهیت حساب کتاب داره، مال حدود واقعیته. فقط مفاهیم ماهوی و معقولات اولا ماهیت دارند، بقیه ماهیت ندارن. دانه جنس و فصل هم ندارن. تعریف هایی هم که تو بقیه میشه تعریف ماهوی نیست، شرح الاسمه. اصلا ماهیت ندارن که بخوام تعریف ماهوی شده، شرح الاسمه. وقتی که شما میگید ضارب یعنی ذات، مشتق یعنی ذات و ثبت الاول مبدا، این نیست که به اون ذات بشه جنس، ثبت الاول مبدا بشه فصل، این معنا نداره. چون جنس، دقت کنید، جنس همون صورته، جنس بخشید همون ماده، ماده فلسفی. فصل همون صورته. جنس و فصل جای معنا داره که ماده و صورت وجود داشته باشه، و اونم در معقولات اولا معنا داره، نه همه معقولات اولا. در حالی که ما تو مشتق محدود به معقولات اولا نیستیم، ما معقولات ثانی هم استفاده میکنیم، مثل ممکن و ممتن و اینها. اعتباریات محضر هم استفاده میکنیم، مثل طاهر و نجس و اینها. لذا این که بگیم که در ظرف ترکیب تحلیل میشه از دو عنصر ذاتی، که یک ذاتی بشه جنس و ذاتی دیگه بشه فصل، این هم نیست، این نیست. اونی که در ظرف ترکیب میاد ذات و صفت الاول مبدا، این میاد، ولی این شرح الاسمه، نه جنس و فصل. لذا قول سومم مخدوش. قول چهارمم که بگیم هم در ظرف تصور هم در ظرف تحلیل در هر دو صورت مرکبی، اینم که دیگه از افل اقواله، ارد اول اقواله. به خاطر اینکه وجدانن اونی که به ذهن متبادر میشه بسیطه. من از ضارب زننده میفهمم، از زاهد خندان میفهمم، از قاتل کشنده میفهمم، نه یه امر مرکبی. و البته در ظرف تحلیل مرکب میفهمم، منتها مرکب شرح الاسمی، نه مرکب جنسی و فصلی تو بحث مشتق. لذا در بحث بساطت و ترکیب علی الظاهر و الله العالم، قول درست همون چیزیست که مرحوم آخوند خراسانی در کفایه گفته، بساطت در ظرف تصور و ترکیب در ظرف تحلیل، و این ترکیبش هم ترکیب شرح الاسمیه، نه ترکیب ذاتیات یک ماهیه. نکته دیگه هم که عرض کنم و این بحثو ببندمش، عرض شود که بحث ثمره بساطت و ترکیبه. ثمره بحث بساطت و ترکیب این هست که مرحوم ناینی ادعا کرده که اگر کسی غالب بساطت مشتق بشه، لازمه عقلی او قائل شدن بینه که مشتق وصف برای خصوص متلبس به مبدا، تلازم عقلی داره. اما اگر کسی مشتق رو مرکب بدونه، این تلازم دیگه چندان واضح نیست. این رو من جلسه اولی که میخواستیم ادله مشتق رو بگیم، اونجا مفصل حرف ناینی رو نقد کردم و عرض کردم حرف ناینی در صورتی درسته که بساطت مشتق به همین معنایی که خودش قائله، یعنی بساطت در ظرف تصور و تحلیل باشه. اما وقتی بساطت مشتق به معنای بساطت در ظرف تصور بود، اما در ظرف تحلیل غالب ترکیب به صورت ترکیب شرح الاسمی شدیم، نه ملازمه عقلی نیست و با تلازم عقلی بین بساطت با وضع مشتق برای خصوص متنبس در مبدا فعل حال وجود نداره. ببین ما قالب به صورت مشتق هستیم، قالب وضع مشتق برای خصوص متنبس هم هستیم، ولی اینکه این تلازم عقلی بین این دو باشه که مرحوم ناینی گفته مرحوم ثمره گفته، نه اینطوری نیست. بله اگر معنای مشتق از بساطت همونی بوده که ناینی تصور میکرد، این ثمرهش هم درست بود که اینها چون دیگه جلسه اول بحث همین ادله بحث کردم دیگه تکرار نمی کنم. پس جمع‌بندی بحث ما این شد: سه تصویر از بساطت مطرحه، یه تصویر از ترکیب. در میان این سه تصویر از بساطت، یکی بساطت به معنای بساطت تصوری و تحلیلی است که مرحوم ناینی تصریح کرده و ظاهر عبارت میر شریفه. این تصویر به نظر ما تصویر درستی نیست. دلیلی هم که براش اقامه کردن درست نیست، بحث این که اعراض از شون جواهران درستم باشه، به هر حال مال عرض و جوهره. ما توی بحث مشتق با عرض و جوهر کار نمی کنیم. خیلی از بحث ما اعتباری هن، معقول ثانی هن، اینا بحث عرض و جوهر نیستن. و قول درست همون قول آخونده که بساطت در ظرف تصوره و ترکیب در ظرف تحلیله، و این ترکیبش هم ترکیب شرح الاسمی است از ذاتی و مبدعی. و اشکالی که مرحوم ناینی به این قول کرده که گفته این قول لازمش اینه که یک امر حرفی با امر اسمی یکی بشن، ولی این رو مبنای خود آخون درسته ولی رو مبنای مشهور درست نیست، این اشکال وارد نیست، چون منظور آخون از مشتق معنای حرفی نیست. درسته نزاع مشتق در هیئت و معنای حرفیه، اما بحث به صورت ترکیب مال اون نیست. و این که بگیم که اون مرکب از جنس و فصله، اون هم درست نیست، چون ما اصلا در بحث مشتق لزوما اون ذاتمون امر ماهوی نیست که جنس و فصل داشته باشه و با دو صورت داشته باشه. ثمره ای هم که مرحوم ناینی گفته بود، اون ثمره هم رو مسلک خودشه، رو مسلک مشهور تمام نیست. بعد مرحوم آخون وارد یه بحث تاریخی میشه که اینو در کفایه میگه که اصلا بحث چی بوده، بحث بساطت از کجا پیدا شده، که این رو هم انشاءالله جلسه بعد توضیح میدم که در مطالعه چی بوده، بعد شرح مطالعه چی کار کرده، بعد در حاشیه شرح مطالعه چه اتفاقی افتاده، و بعد به اون حرف حاشیه شرح مطالعه چه اشکالاتی شده، تا برسیم به امروز که الان چه باید بگیم. اون بمونه واسه جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.